بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بلقاسم المصطفی محمد بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین و لقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانوا هم الغالبین. بحضر مبارکه سروران معظم، سخنی بر ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات است. خاطر مبارک استحضار دارد که دیشب بازگو کردیم خداوند سبحان بعد از اون که ابراهیم افضل الجود بذل الموجود، همانی که در طبق اخلاص دارد که به نهد می نهد و تقدیم حق می کند، هنگامی که ابراهیم اسماعیل عزیز صالح شایسته که عمری در انتظار قدوم او بوده است و خداوند به او عطا فرموده است تقدیم حضرت دوست می کند، خداوند باز میگرداند اسماعیل را به پدر. نه تنها اسماعیل را باز میگرداند بلکه و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. خداوند از همسر با وفای ابراهیم جناب ساره نیست فرزند دیگری به این بزرگ مرد عطا میکند که نام او اسحاق است. تا اونجا که ذهن بنده یاری میکند در بین محققین خلافی در این وجود ندارد که اسماعیل فرزند ساره نیست، فرزند هاجر است و اسحاق فرزند ساره می باشد. علل قاعده این متفق جمیع محققین باید باشد. نهایت اگر اختلافی است در آن است که دیشب عرض کردم محضر مبارک عزیزان، خداوند در اینجا فرمود و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. از همین آیه ما استفاده خواهیم کرد ان شاء الله. اما قبل از این که از این آیه استفاده کنیم، بازگو شد که به طور کلی بنی اسرائیل و یهودیان بر این مدعا بودند که اثبات کنند فرزندان اسحاق هم که صحیح میگفتند در این مدعا و اینها اسحاق زادگان بودند. نهایت هم معتقد بودند که اون ذبیح اللهی که به اون مقام شامس رسیده است و ستوده شده است، این کسی نیست جز پدر ما اسحاق. این مدعا یهودیان بود و بر این عقیده پا می فشردند و این رو برگ امتیازی می دانستند برای تحقیر نسبت به جامعه عرب. یکی از عواملی که به اون فخر می فروختند این مسئله بود. خودشون رو صاحبان فضائلی می دانستند و جامعه عرب رو یه جماعتی می دانستند که اینها به هر حال امیینی می باشند که این جماعت به این گروه نسبت به اونها توفق دارند و اختیار دارند اگر بر سری اونها بزنند اونها سرشون رو بلند نکنند. یک چنین حالت غرور و کبری برای اینها ایجاد شد و من جمله این مسئله رو مستمسک می کردند که ما فرزندان زبیم و همان گونه که دیشب به جد عرض کردیم نه به مزاح، محضر مبارک عزیزان میخواستن بگوین که ما فرزند شهیدیم، ما فرزند شهید زنده هستیم، جناب اسحاق شهید زنده است، ما هم فرزند چنین بزرگواری هستیم که به این مقام رسیده است. اما جامعه عرب معتقد بودن که ما فرزندان اسماعیل هستیم و اسماعیل اون ذبیح اللهی است که به اون مقام شامخ رسیده است و تمام منا رفته است و کار بر گلوی او نهاده شده است، اما به امر خداوند سبحان به آغوش پدر و مادر بازگشته است. اشاره کردم محضر مبارکتون اگر استحضار داشته باشید در پایان عرض دیشب که ما میتوانیم این رو از یکی از ظرایف خود قرآن استفاده کنیم و اون شیوه نامگذاری خداوند در قرآن است. مختصری اشاره کردم که نوعا نامها در قرآن مبین مسمیات خیش است و حکایت همان است که الاسماء و تنزل من السماء. خداوند سبحان اسامی را در قرآن برخلاف نامگذاری ما انسانها که می توانیم من بعد به این میز صندلی بگوییم و به این صندلی میز بگوییم هیچ کدام از این الفاظ مشعر به مفهوم خودشون نیست. اینها هیچ اشعاری ندارد به اون مفاهیمی که دارد. و خیلی از نامگذاری هایی که ما در جهان پیرامون خودمون داریم به ندرت این چنینه که مفهم مراد باشد. و کما اینکه این اشتباه رو ما گاه در نامگذاری عزیزان خودمون و انسان ها نیز این کار رو میکنیم، نام هایی میگذاریم که اینها نه مفهمند و نه مشعرند و نه ممدوحند و نه پسندیده نه به جا، یه آهنگین بودنی دارند. ما به لحاظ اون آهنگ خاصی که ایجاد میشود این اسم رو دوست میداریم و حال اینکه هیچ به محتوا و مفهوم اون تأمل و تفکر نداریم. اما اسامی که خداوند در قرآن بازگو میکند این چنین است، اینها مرادات رو کاملا میرساند. اگر خداوند سبحان به این مجموعه‌ای که پیش رو دارید در قرآن 54 نام داده است، در این کتاب به این کتاب 54 نام داده است، 54 جلوه از جلوات وحی خود رو در این کتاب ستوده است و مطرح کرده است. اگر نور است، اگر شفا است، اگر کتاب است، اگر فرقان است، اگر تبیان است، اگر ذکر است، اگر مبین است، مجموعه این صفات و اسماء هر کدام بعدی از تجلیات خداوند سبحان رو در این کتاب به منصه ظهور میگذارد و بر بشر بازگو میکند و میگوید انسان ها از این 54 در میتونید وارد قرآن بشید. این 54 در میتوانید وارد مفاهیم قرآن بشید از این درها و از این راه ها. اگر خداوند سبحان به کسان و اشخاص در قرآن نام میدهد، به لحاظ اون مسمیات و حقیقت مفهومی این اشخاص است که خداوند به اینها نام میدهد. تمام بزرگانی که در قرآن اسمشون آمده است چنین حالتی را دارند. خداوند سبحان اگر مریم رو مریم در قرآن می نامد، کلمه مریم دقیقاً مشخص است معنای اون چیست. خود کلمه مریم یا مریم و قنوتی در ربک وصف شدی ورکی، مریم یعنی زنی که قنوت دارد، سجود دارد، رکوع دارد، یعنی عابده. اصلا خود کلمه مریم دقیقاً خودش معنا شده است در قرآن کریم. این گونه خداوند سبحان نام میدهد. حالا این مقدمه بود برام که این بحث رو و این به اصطلاح نزاع رو خدمت عزیزان بررسی کنیم. ما دو اسم داریم، یک نام اسماعیل است و نام دیگر اسحاق. از خود این نام ها میتوانیم به حقیقت مراد برسیم، یعنی خود این دو کلمه که ریشه عبری دارند و به شکل به اصطلاح عربیزه شدهش که ما در قرآن کریم میبینیم، کلمه اسماعیل اون الفش اضافی است، یعنی خود کلمه اسماعیل اسماعیل است. کمون که در نوشتن قرآن هم میبینید که در کتابت کلام الهی الف ندارد، بدون الف نوشته میشه، اسماعیل نوشته میشه. از اون طرف کلمه اسحاق هم تلفظ صحیح این واژه در عبری اسحاق نیست، ایساق است. کلمه ایساق در عبری آن است که اسحاق به کار برده میشود الان در زبان ما و در کتاب. این دو واژه را اگر معانی اینها رو بکاویم دقیقا مشخص می کند که اون ذبیح الله چیست. هیچ دیگه انقلتقی و نزاع و دعوا هم ندارد ظاهرا، ولو اینکه عبدالله فراوان در این باب وجود دارد و معیدات رو بعضا از خواهم کرد خدمت عزیزان. اما اونی که مشخص است اینه که کلمه اسماعیل، کلمه ایلی که به دنبال اون آمده است، می دانید یعنی خدا. ایل یعنی خدا. در دعای سماط چه از عجیبترین، پرمایه‌ترین، محجورترین دعاها در جامعه شیعه است، اون کلمه رو میبینید که خداوند میگه فی بیت، در اونجا دارد در زبان منصوم فی بیت ایل. بیت ایل یعنی خانه ایل. خانه ایل یعنی چی؟ یعنی بیت الله، یعنی خانه خدا. ایل یعنی خدا. کما اینکه جبرائیل و میکائیل هر دو اون ایلشون یعنی خدا. جبرا و میکا یکی به معنای عبد است، دیگری عبید. جبرائیل میشد عبدالله، میکائیل میشد عبیدالله. اینها دقیقا ترجمه این دو کلمه و این اسمی است که از آن دو ملک بزرگی است خداوند سبحان اونها رو به عنوان بزرگان ملائکه پیش میستاید و ذکر میکنه. کلمه اسماعیل ایلش یعنی خدا. اون اسمع همین گونه که الان به ذهن شما نزدیک میاد در عربی، در عبری همین معنا را دارد، به معنای گوش است، به معنای اذن است، به معنای سمع است. اسماعیل یعنی اذن الله. معنای کلمه اسماعیل یعنی اذن الله. گاهی دیدید در خصوصیات سید الموحدین، امیر المؤمنین، قائد غر المهجلین، این صفت گفته می شود، میگن اذن الله، عین الله، جنب الله، وجه الله، الامام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام. توجیه این معنا که اذن الله گفته شود به یه انسان چیست؟ اسماعیل گفته شود چیست؟ این دو کلمه با هم معادلن. اذن الله یعنی اون انسانی که دو گوشم بر آواز اوست، اون انسانی که به تمام معنا گوش به فرمان خدا دارد و گوش به فرمان دیگری ندارد، اون کسی که جز فرمان خدا نمی‌خرد، اون کسی که تمام وجودش و گوش او دو گوشم بر آواز اوست پیوسته، چنین انسانی را اسماعیل میگویند، این انسانی را اذن الله میگویند. کما اینکه عین الله اگر گفته میشه به یه انسان، خداوند که عین ندارد، این نسبت چه معنا دارد؟ عین الله این کلمه رو در این اصطلاحات جنگی به اصطلاح در ادبیات جنگ یاد گرفتیم ما بیشتر. کلمه دیدبان رو شما به کار میبردین، فرانت دید نقش دیدبانی دارد در جنگ. عین الله یعنی دیدبان خدا، اون کسی که نگاه میکند که احکام الهی درست جاری بشه، اون کسی که نگاه میکند که مچ مبدعان و بدعت گذاران در دین رو بگیرد که کسی بدعت در دین خدا ایجاد نکند، اون کسی که دو چشم او دوخته شده است به جامعه کجروی ها انحراف ها را اون چنان بگیرد که به هر غیبتی میتواند درب بدعت در دین رو ببندد، از هر سو باشد، از ناکسین باشد، از ماردین باشد، از قاستین باشد، برای او فرقی نمی کند، از صفحه شام برخواسته باشد، از دروازه های بسره شروع شده باشد یا از کنار جاری نهروان باشد، فرقی برای سید المبهدین نمی کند. علی عین الله هست، دو گوش او، دو چشم او دوخته شده از چشمها به این که انحرافی در دین خدا نباشد. به چنین انسانی میگن عین الله. و اذن الله همان گونه که عرض کردم، یعنی اون کسی که کاملا گوش به فرمان الهی دارد و بر وعده خیش با خدای خیش کاملا گوش به فرمانند، بگو بیا می آید، بگو برو می رود، چنین انسانی اسماعیل می شود. خب این معنای کلمه لفظ رو نگاه کنید، خود این لفظ دقیقا مناسبت دارد با اون که یا بنیه انی ارا فی المنام انی از بهک، پسرم من دیدم در خواب که تو را زب می کردم و سر تو را از تن جدا می کردم، چه می گویی؟ یا عبت فلمات عمر، پدر من آمادم بحثی ندارم، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خداوند صفت دیگری به اسماعیل در قرآن میگوید، اسماعیل به عنوان صادق الوعد می ستاید. اسماعیل کسی است که در وعده خویش صادقانه عمل میکند. این مناسبت دارد به اون کسی که گوش خداست، این مناسبت دارد به اون کسی که اذن الله هست، تمام هم مهمت خودش رو مصروف میکند که خدا فرمان بدهد عمل کند، منتظر است که خداوند دستوری بدهد اجرا کند. حالا این کلمه اسماعیل، بیا دومی رو نگاه کنیم، ایساق. کلمه ایساق در عبرانی خنده رو، کلمه ایساق در عبرانی انسانی که خنده روست، بشارت دارد، این بشرش خیلی شاد است، خنده روست. حالا این ایساق با چه مناسبت دارد؟ میدونید که اصلا خود این فرزند، اینجا هم دقت کنید، و بشرناه به اسحاق. جناب اسحاق فرزند ساره است، مادری که بعد از 70 سال شاید 80 سال رسولان الهی اومدن میگن جناب ابراهیم به پاس این جوانمردی و به پاس اون مروتی که تو اونجا نشان دادی و فرزند خودت رو تقدیم خداوند سبحان کردی، ما میخواهیم دل خودت و همسرت رو شاد کنیم و نسل مبارکی به تو بدهیم، از فرزند دیگری یه تیره دیگه به تو بدیم. هنگامی که این بشارت گفته میشود، به گزارش قرآن در چندین جا مطرح شده است، همسر ابراهیم برات گوش میکند مطلب رو، وقتی که شنید قرآن میگوید فسکت وجهها، یه اینطوری به خودش زد و گفت اعلدو و انا عجوز و عقیم، یه خنده ملیحی کرد جناب ساره و اونگاه گفت آیا من 80 ساله، من 70 ساله، بزایم والی که من روز روزش عقیم بودم، چطور چنین میشود؟ خطاب رسید از سوی ملائکت الله، اتعجبین من امر الله، آیا جناب ساره شما که تعجبی از اراده خدا ندارید؟ خیر، از اراده خداوند و پروردگارم هیچ تعجبی ندارم، پس بدان امر خداوند این است و خدا میخواهد با همین شیوه به تو فرزندی عطا کند. اونجا وقتی که این مطلب رو میشنود، حضرت سارا یا جناب ساره مسرور میشود، شادمان میشود، میخندد جناب ساره و از این بشارت فرزندی به دنیا میارد که اون فرزندم خنده روست. جناب ایساق مناسبت کلمه با مادر اوست، مناسبت کلمه با ولادت اوست، با مراسم تولد اوست، اصلا خود این نام مشخص کننده است، اون نام اسماعیل هم مشخص کننده است. مضافاً بر این که توجه بفرمایید، الان دیدید ما در خدمت عزیزان اشاره کردیم که خداوند فرمود ابراهیم با پسرش اس برده نشد، با پسرش رفتن، رسیدن به سعی، چنین شد فرزند را خوابان تسلیم فرمان خدا، اونگاه خطاب رسید قد صدقت الرؤیا، این پرونده بسته شد. بعد خداوند میگه و بشرنا به اسحاق، پس مشخص میشه اون که اول بوده اسحاق نبوده، اون اسماعیل است، این جای بحثی ندارد، چون ذبیح الله این که به اون مقام شامخ میرسد جناب اسماعیل است،
این فرزند آزادبار است. و اینجا یه معیدی هم داریم که البته این معیدی که عرض میکنم یه توجیه مختصری هم میخواهد از لسان دربار وجود مقدس نبی مطهر. این جمله رو محققین و مفسرین نقل کردن، محدثین گفتن که رسول خدا ابن الذبیحین. خب گاه این بزرگان عزیزان، این مثلا ممکنه سوالی در ذهن بعضی از دوستان جوان باشد که میبینید امیرالمومنین می نشیند شروع میکند به گفتن انا من اینم، من آنم، من چنینم. گاهی بعد به ذهن مثلا ممکنه کسی بیاد در عالم خیال خودش که خب ما میدانیم که تزکیت المرء نفسه قبیح، اینه که انسان بنشیند مدح خود بگوید که این خیلی سزا و به جا نیست. این بزرگان چرا نمیشینن چنین میگوین؟ چرا وجود مقدس نبی مکرم میگوید انا سید ولد آدم، من برجسته ترین فرزندان آدم هستم، انا اول من یدخل الجنه، من اولین کسی هستم که بهش پا میگذارد، من اولین کسی هستم که لواء شفاعت در دست میگیرد در عالم قیامت. اینها چطور پس پیغمبر مکرم اسلام میگوید بله تزکیت المرء نفسه کبیر؟ اما یه دنباله‌ای دارد این حدیث، اینم توجه دارد، یعنی این فکر دنباله‌ای دارد. الا ما یعرف به قدر، الا اون مقداری که شخصیت و مایه های این خم سربسته روشن باشد. اگر ائمه علیهم السلام و معصومین اشاره‌ای به ابعاد شخصیت خودشون میکنن به لحاظ اینکه نعمت خدا رو به جامعه عرضه کنن، خدا با ما چنین کرده است، ما چنین این مردم استفاده کنید، بدانید از وجود ما اگر سب زیان میکنید خود خس بیرید. نبی مکرم میگوید انا الذبیحین، من فرزند دو شهیدم، من فرزند دو شهید زنده هستم، من فرزند دو ذبیح الله هم. خب این میدانیم که پیغمبر مکرم اسلام از نسل اسماعیل است، پیغمبر عرب است و اعراب به طور کلی همه فرزندان اسماعیل میباشند و هیچ به تیره اسحاق و بنی اسرائیلیان بچه اشتراک نداره، همه قد نمی کنند، اونها سوی هستند، اینها سوی هستند. یه ذبیحی که پیغمبر میگوید ذبیح الله هست، این اسماعیل. ذبیح دوم پدرشون عبدالله هست. البته اینو بنده تصحیحی عرض میکنم در اینجا، جناب عبدالمطلب بسیار شخصیت با عظمتی است، از حنفا است، از کسانی است که اعتقاد به آیین ابراهیمی دارد و در مکه اون مقام شامخ رو دارد که شیخ البتها است، بزرگ سرزمین مکه است و در مقام اعتقاد و در مقام استحکام در توحید شنیدید اون جریان برخوردش با ابرهه رو، شنیدید اون جریانی که انا رب الابل بل البیت ربا بل البیت ربا یحمیه. من نیومدم که بگم جناب ابراهیم نزن نکو خانه کعبه را خراب نکن، من اومدم شطران بگیرم. تو عددی نیستی که بتونی کعبه خراب کنی، این کار از تو بر نمیاد جناب ابراهیم که بتوانی کعبه خراب کنی، لذا من اهمیتی نداره که اصلا از تو بگم این کار بکن یا نکن. اونچنان عبدالمطلب به خدای کعبه مؤمن است و اونچنان معتقد به عظمت کعبه است که میداند صدها ابراهیم اگر بیایند ترمیهم به تجارت من سجیل میشود، میداند فرسل علیهم طیرا ابابیل میشود، میداند که با ابراهیم گویید خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید، میداند که این کار نه کار ابراهیم است نه کار فیل ابراهیم است. یه انسان چنین معتقد مؤمنی است. این جریانی که پیغمبر اشاره به اون میکنن شاید شکل صحیحش این باشد که جناب عبدالمطلب برای نشان دادن عظمت فرزندش، برای نشان دادن قربانی کردن و عظمت قربانی در راه خداوند سبحان، اون جریانی که در تاریخ نوشتن پیش اومد، نظری که کرده بود که چنین بکند چنان بکند اگر فرزند دهم او بیاید، هنگامی که عبدالله کوچکترین فرزندش به دنیا میاد اونگاه موازنه برقرار میشود. 10 شطور عبدالله قرعه به نام عبدالله، 20 شطور قرعه به نام عبدالله، 30 شطور قرعه به نام عبدالله، آمد بالا تا اونجا که رساند 90 شطور باز هم قرعه به نام عبدالله اومد است قربانی شود. به 100 شطور که رسید قرعه به نام 100 شطور برون آمد، عبدالله جناب عبدالمطلب بر خاک افتاد، خداوند سبحان به سجده کرد بر این عنایتی که بر او کرده است. این برام یعنی کل این برنامه یه برنامه نمایشی است که ما اینکه می‌بینید بعدها در شرع مقدس اسلام دیه‌ای که برای انسان کامل در نظر گرفته می‌شود 100 شطور است، یعنی یه مبنا میشه. به این جهت پیغمبر مکرم اسلام فرمودن عرب نو ذبیحه، من فرزند دو ذبیحم، یکی پدرم عبدالله، یکی جد بزرگوار من جناب اسماعیل. بنابراین اون شخصیت با عظمتی که خداوند او را چنین ستود همراه پدر خویش به این مقام شامخ رسید جناب اسماعیل است که جد اعلای پیغمبر مکرم اسلام است. اما اینو حالا شیوه بیان قرآن رو بنگرید، فرمود و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، ما بشارت دادیم به ابراهیم که خدا به تو اسحاق میده. این اسحاق پیغمبر است، نبی است از سلسله صالحان و صالحا، نبی من الصالحین. و بارکنا علیه و علی اسحاق، و خداوند سبحان فرمود ما برکت دادیم برکت دادیم بر ابراهیم، بر همین فرزندش اسحاق نسل با برکت، دودمان با برکت ابراهیمی، پیامبران بزرگ از نسل اسحاق می آیند. جناب یعقوب فرزند اسحاق است، موسی از همین دودمان است، عیسی از همین دودمان است از ناحیه مادر. اینها چنین نسل با برکتی هستند و چنین ثمراتی در این خاندان وجود دارد. اما و من ذریت هما، این اون پاسخی است که با درس کنیم، و من ذریت هما محسنون و ظالمون به نفسه مبین. یهودیان میگویند ما اسحاق زاده ایم و بزرگواریم، جماعت عرب میگوید ما اسماعیل زاده ایم و بزرگواریم. قرآن فرمود و من ذریت هما محسنون و ظالمون به نفسه. از ذریه و فرزندان ابراهیم چه از نسل اسحاق باشند چه از نسل اسماعیل باشند، اینها گاه فرزندانی در بین اینها دست می‌دهد که محسنون نیکوکار انسان‌های بار، و گاه ظالمون، گاه در بین فرزندان اینها کسانی هستند که ظالم و ستمگرند. اینها همه این دست دارند، همون دست دارند. چه چیزی رو قرآن بازگو می‌کند اینجا؟ اینو بازگو می‌کند که به تعبیر امیرالمؤمنین این حرفا رو به کناری بگذاریم. کن ابن من شئت و اکتسب ادبا یقنیت محموده من النسبی. به تعبیر پارسی نظامی خود ما ترجمه کنیم کلام امیرالمؤمنین را، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. اگر اسماعیل زاده باشی عمل نداشته باشی هیچ به دردتو نمیخورد، اگر اسحاق زاده باشی اهل عمل نباشی هیچ به دردتو نمیخورد، ولو اینکه هیچ کدام از این تبارها را نداشته باشی اما مرد میدان عمل باشی، اینجا اسماعیل زاده ای، اینجا اسحاق زاده ای، به اینجا به این مقام شامل رسیدی. به منظوریت ما ممکنه کسی فرزند پیغمبر خدا باشد اما سر از کوه در آورد به جای سر از نوح، نوح زاده ای باشد که مشرکوار به کوه پناه ببرد و اسیر طوفان گردد و خداوند سبحان او رو بگوید انه عمل غیر صالح، انه عمل غیر صالح، جناب نوح این فرزند تو نیست، ولش کن این رو. در بین حضرات معصومین متاسفانه میبینیم که به هر حال جعفر کذاب داریم ما در بین فرزندان ائمه علیهم السلام، که وجود مقدس و حجت بزرگوار الهی بقیه الله الاعظم هنگامی که میرسد به او رو تکانش میدهد، به کناری میزند، میگد عمو برو تو لایق این نیستی که بر جنازه پدر من نماز بگذاری، من باید بر جنازه پدرم نماز بگذارم. خب جعفر کذاب داریم به هر حال ما در بین معصوم. ما میبینیم در فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام عجیب است، ما کسی داریم به نام عثمان ابن علی در فرزندان امیرالمؤمنین که عثمانی کامل است، در فرزندان علی ابن ابی طالب گرایش کامل به عثمان دارد، اسم عثمان ابن علی است. و از اون طرف میبینیم کسی از جایی برمیخیزد، اونچنان به دامن علی مینشیند، اونچنان بازوی علی میشود که هنگامی که خبر شهادت او را میدهند که در کوی مصر و در وادی مصر به شهادت رسیده است، علی تا سه شبانه روز بر مصیبت محمد ابن ابی بکر گریه می کنه. فرزند علی می شود طرفدار عثمان و فرزند ابوبکر می شود یار شفیق شدیدی که جزو سه چهار نفر اول فدائیان به شرطت الخمیس، یعنی اونهایی که قسم خوردن که تا آخرین قطره خون تورگشون رو در راه دفاع از پسر ابی طالب تقدیم کنند، میشد چنین جایگاهی پیدا میکنه. پس خیلی دل خوش نباشد یهودیان به این که شما میگوید اسحاق زاده اید، که میخواید باشید شما دلتون خوش نکنید که اسماعیل زاده اید. تاریخ از این مسائل زیاد دیده است، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، همین مأمون علیه ما علیه که اینجا خسبیده است، همین مأمون فرزندی دارد که این فرزند از زهاد و عرفا و از بزرگان تاریخ اسلام است، قاسم معتمد. کارش به اونجا میرسد که زمان مرگش میداند، حیات خودش رو عجیب زینت کرده است، یه انسان ورسته‌ای بود است. برید نگاه کنید در تاریخ بن العباس ببینید این به کجا رسیده است، این انسان دقیق ثانیه مرگش میداند چیست، به یه اوجی از عرفان رسیده است. خب فرزند چنین کسی است، و خب در این حال عکسش هم عرض کردم داریم. قرآن فرمود هم این میشه هم اون میشه، حالا چرا این میشود و چرا آن میشود، این خود بحثی است بس دراز و سخنی است بس طویل که عوامل اون رو باید بررسی کرد که خارج از موضوع گفتگوی امشب ماست. فرمود دلتون به این خوش نکنید، و من ذریت ما محسن و ظالمان به نفسه مبین، لذا این تفاخرها به کناری بگذارید، به جای این که بگوید من از فلان دودمان و فلان نسلم، برید فکرتون رو عوض کنید، برید عملتون رو عوض کنید، برید شخصیتتون رو عوض کنید. بدانید کسی پیدا میشه از اون سوی عالم می آید، هیچ نه تبارش معلومه نه پدرش معلومه، نه اسمی از پدرش برده شده است، نه اسمی از مادرش برده شده است، اما افتخار این پیدا می کند که بعد از فتح مکه، هنگامی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به امداد الهی انا فتحنا لك فتحا مبینا پادرون مکه می گذارد در سال 8 فتح مکه محقق می شود، این کسی که به ظاهر هیچ نه پدرش معلوم است نه مادرش معلوم است و تبار اون نیست، یه تبار اون چنانیست، افتخار پیدا می کند که اولین کسی باشد که بر بام کعبه بایستد و برای اولین بار بگوید اشهد ان لا اله الا الله. همین بلال سیاه حبشی افتخاری را پیدا می کند که هیچ سید قریشی چنین افتخاری را پیدا نمی کند. بس به کنار بگذارید این نسبت ها را، برید دنبال آن چیزی که به شما نسبت حقیقی می دهد، دنبال آن عاملی باشید که او باقی است در قیامت. خیلی از این نسبت ها و اسناد ها باقی نمی ماند، فلا انصاب بینهم یوم ازن، این نسبت ها فردای قیامت به کار کس نمی آید. خب تا اینجا این پرونده جناب ابراهیم و فرزندان ابراهیم بسته می شود. از خود ابراهیم گفتگو شد، از اون فرزند ذبیح اللهش گفته شد، بشارت به اسحاق آمد، از این خاندان مبارک خداوند سبحان نکات ظرائفی رو در سوره مبارکه و صافات مطرح کرده است. بدون بار آن فرمود ولقد مننا علی موسی و هارون، ما منت نهادیم بر موسی و هارون. حال این قبل از اینکه ورود به آیه بشن این جمله را عرض کنم که ربط قبل و بعد با یکدیگر، میدانید که جناب یوسف هنگامی که پای در سرزمین مصر نهاد و به اون مقام شامخ رسید و به عنوان عزیز و شخصیت اصیل به عنوان مقام قوی مقتدر در مصر جایگاهی برای خودش پیدا کرد، اونگاه پدر و خاندان خودش رو دعوت کرد. کنعانیان و عبرانیان از کنعان به سوی مصر آمدن و ارکان حکومت مصر رو در اختیار گرفتن، اینا شدن حاکمان مصر، یعنی حکومت در دست اینها قرار گرفت. جناب یوسف و خاندان یوسف حکومت میکنن در مصر و اینها به یه مقام شامخی از عزت و شکوه و جلال رسیدن و این پیر پدر هم در کنار اونهاست و یه موقعیت خاصی دارن. اما این حکومت اسرائیلیان و بنی اسرائیل خیلی به درازا نکشید، اینها فرزندان ابراهیم هم دیگه، این حکومت خیلی به درازا نکشید. اینها در مصر مدتی اقتدار داشتن، اما به تدریج بومیان مصر بر اینها غالب شدن. اینها میهمان مصرن، اینها سبتی هستند نه قبطی، یعنی اینها از خاک مصر نیستند، اینها از کنعان اومدند، اینها از منطقه دیگه اومدند. خود مصریان غالب شدند و حکومت رو در دست گرفتند و دیگه نتوانستند ادبار و پس این کسانی که بعد از یوسف اومدن حکومت رو در دست داشته باشند، اینها مغلوب شدند و حکومت در دست خود مصریان قرار گرفت و اون سیاست غلط مزدرانه که بعضا در دنیای امروز خودمون هم میبینیم و در نقاط مختلف زمین دیده شده است و دیده میشود، اون زمان هم همین سیاست رو پیش گرفتن. احساس کردن جمعیت بنی اسرائیل در مصر زیاد شده است، تاریخ مینویسد اینها تا 600 هزار نفر رسیدن و احساس کردن این جمعیت و این کمیت ممکنه غالب بر جمعیت خودشون بشن، لذا دست به سیاست تهدید نسل، آنی که امروز دیدیم در حال ما در اروپا دیدیم، به دست سربستان دیدیم، نسبت به مسلمانان و کمیت مسلمانان رو تقلیل دادن، سیاست تهدید نسل و اون قتل آنچنانی رو پیش گرفتن. الان در مثلا خیلی فوجی هست این مسئله پیش اومد، 48% هندی های بومی هستن، هندی های مهاجر هستن، بومیان سریعا بساط رو به هم زدن، قدرت رو از دست اینها گرفتن و کار رو به شیوهی قرار دادن که خودشون بتونن اکثریت باشن و حکومت غالب باشن، نه مهاجرینی که اومدن اینجا. به این مثال در دنیا زیاد میبینیم، ظاهرا این دشته سری دراز دارد. خود بومی های مصر این بنا رو نهادن که قدرت رو از دست اینها به دست بیارن، لذا سیاست فرزندکشی رو باب کردن. این سیاست ریشه در اون دارد. حالا اون جریانی که گاه می نویسن فرعون خوابی دید و نمیدانم آتشی از محله بنی اسرائیل میآید و خاکش میسوزاند، به خاک میدهد، چه میکند، اینها را حالا به عنوان زمینه کنارش بگذارید، اما ریشه اصلی قضیه این بود، میخواستند این نسل بنی اسرائیلی رو تهدیدش کنند و این رو کنترل کنند، در چنگال خودشون داشته باشند، به اقتدار به دست اینها نیاید. این بسی بود که اونجا مطرح. در یه چنین شرایطی با چنین جوی خداوند سبحان از برکات و نسل ابراهیم میخواد فرزندی رو به دنیا بیاورد. فرمود و نقد مننا علی موسی و هارون. حالا این کلمه منه رو تذکر بدم تا برگردیم به این ریشه تاریخی که عرض کردم. کلمه منه از صفات خداوند سبحان بیشه از این کلمه گرفته است، یا منان و یا حنان. کلمه منان و حنان از اسماء الله الحسناست، از هزار نامی است از خداوند سبحان که ما بلدیم. حالا این دو واژه هر کدام یه لطافتی دارد و یه معنایی دارد. کلمه منه هنگامی که به خداوند استاد داده می شود به معنای انعمه. منان یعنی کسی رو لحنهام، یعنی اون کسی که منعم هست، انعام می کند. منتها با این فرق و با این خصوصیت و ویژگی که در این لفظ وجود دارد که منان به اون کسی می گویند که هنگامی که احسان می کند توقع بازگشت احسان رو ندارد. یکی از روحیاتی که در ما انسان‌ها اینه که اگر به کسی احسانی کردیم دوست داریم فردا در کجا سلام ما رو خیلی بهتر جواب بده. اگر ما به کسی لطفی کردیم وقتی که مشکلی داشتیم دوست می‌داریم که میگیم آه عجیب است، یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نه یا مختل متیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. میگیم عجب مردم قد نشناسی هم تو این جامعه، ما پنجمون اگر براشون شرم کنیم باز هم اینا به درد انسان نمی‌خورن. این توقع ما هست، یعنی ما انسان‌ها این توقع رو داریم که اگر دستمون برای کسی بلند کردیم فردا دستش برامون بلند کنه. و ضرب المثل هم درست می‌کنیم، میگیم برای کسی بمیر که برات تب کنه. این روحیاتی است که در بین ما انسان‌ها وجود داره. و گاهی هم گفتیم اتق شر من احسنت الی، بفه اینو میگفتن که همچین روی برای این بحث رو روشن کنم، اتق شر من احسنت الی، بپرهیز از کسان، بپرهیز از شر کسانی که بهشون خوبی کردی. یکی این چیزهایی هم در ذهنمون وجود دارد. ما انسان‌ها وقتی که به کسی احسان می‌کنیم متوقع آن هستیم که بازگردد این احسان، جواب داشته باشد. خداوند سبحان هرگز چنین نیست. علی اعلا منان است. خداوند سبحان وقتی لطف می‌کند به انسان‌ها از سبحان در پاسخش نیست، از پاسخ نیست که انسان‌ها هم پاسخ لطف خدا را به خدا برگردانند. چرا؟ چون قل هو الله احد، الله الصمد، خداوند بی‌نیاز است. او که نیاز ندارد به این که ما بخواهیم پاسخ انسان او را بدهیم. میگید خب خداوند وقتی لطف کرده به کسی متوقع است این انسان این لطف رو در جای خودش مصرف کند. و وقتی مصرف کنه نتیجهش به کی برمیگرده؟ به خدا کاری ندارد که. اگر ما از مواهب الهی نعمت عمر رو ما گرفتیم از خداوند درست بهره برداری کردیم، اگر ما نعمت جوانی رو گرفتیم بهره برداری کردیم، نعمت عافیت رو گرفتیم، چشم رو گرفتیم، گوش رو گرفتیم، استعداد، حافظه، توانایی، بازو، توانایی، مال، قدرت، جمال، کمال، تمام این نعمت‌ها رو اگر گرفتیم و استفاده جامع و جالب کردیم و ما استفاده کردیم به خداوند چه ربطی داره؟ لذا علی اعلی منان است. یعنی وقتی که لطف می‌کنه هیچ توقع نداره، هیچ توقع نداره که کسی خوبی او را پاسخ بدهد به خدا، چون بی‌نیاز است. او فقط مصدر فیاض است، فیض مطلق دارد. جامعه و بشریت انسان‌ها و وجود از او استفاده می‌کنند. لذا به حق منان گفته میشه. کلمه حنان باز یه معنای جالبتر از منان دارد. کلمه حنان هم به معنای لطف کردن است و نعمت دادن است، اما حنان به اون کسی میگویند که وقتی که لطف میکند اون کسی که لطف در حقش میشه اصلا توقع لطف نداشته. یعنی گاه ما میدانیم با فلان کس میانه ای نداریم، میگیم خدا نکنه که کار ما دست او بیفتد، میدانیم که او منتظره که ضربه شما بزنه. وقتی کارمون دستش میفتد میبینیم از صد دوست بهتر با ما عمل کرد. خودمون تجارت میکشیم از ذهنیتایی که در موردش داشتیم، گفتیم اگر یک روزی کارمون دستش بیفتد خدا میدونه پوست از سر ما میکند. اما دیدیم که بسیار محبت کرد، بسیار با شرح صد و سماحت برخورد کرد. این میشه حن، این میشه حن، چنین کسی میشه حنان. خداوند سبحان حنان است، یعنی ما توقع نداریم مثلا خداوند با ما اینطور برخورد کند، برخورد میکند. این لطافت کار خداوند سبحان حنان است و منان است. در اینجا فرمود ولقد منن آغدا موسا و هارون، ما از اون نعمتهای درجه یکمون بر موسا و هارون داریم. خداوند لطف عظیم بر این مرد کرده است و بر برادرش هارون کرده است. حالا اشاره میکنیم خدمت عزیزان و در میگرد داریم مطلب رو به اون بحثی که بازگو شد. فرمود ولقد منن آغدا موسا و هارون و نجینا هما و قوم هما من الکرب العظیم، و خداوند سبحان نجات داد موسا و هارون را و قومشون را از کرب عظیم. و نصرناهم فکانهم الغالبین، و ما نصرت کردیم اینها رو و اینها رو غالب کردیم برای دشمن قدارشون و برای دشمن کمر بسته شون. با توجه به اون بحثی که قبلا عرض کردم و کلمه ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، کرب عظیمی که خداوند مطرح میکند تمام است، اون که همت بر این بسته شده است که فرزندان ذکور بنی اسرائیل اینها در نطفه خفه شوند و اینها پا برسه وجود نگذارن. در یه چنین شرایطی است که خداوند سبحان
انعام خودش رو نشان میدهد، اونم بدون توقع، به گونه خداوند سبحان لطف خودش رو نشان میدهد که برای ابدیت در تاریخ بماند. اون فرعونی که تصمیم گرفته است موسی از بنی اسرائیل برنخیزد، اون فرعونی که تصمیم گرفته است که نسل بنی اسرائیل رو بردارد، به شیوه های عجیب این کار رو انجام داده است که در کتب خود بنی اسرائیل بسیار پرداختن به این قضیه، خداوند سبحان کار رو چنان نمی کند که این جناب موسی و این پیغمبر بزرگوار الهی اینو در سوره مبارکه قصص و در یه فکر می کنم شعرا باشد تصریحا خداوند سبحان اشاره می کند. علی اعلی اراده می کند که این جناب موسی کارش به اونجا بکشد که انگامی که باز کرد این صندوقچه رو و نگاه کرد فرعون به این کودکی که درون صندوقچه است و همسر فرعون تان نگاه به این کرد، گفت این قرة عین لی ولک، این نور چشمی است برای من و تو، اون کسی که باید در زیر تیغ جلادهای فرعون از بین برود، اون نوزادی که باید در بد و تولد سر از تن او جدا شود، خداوند سبحان به گونه ای مشخص می کند و مقرر می کند که این فرزند باید در سر سفره فرعون بنشیند، باید در همون کاخی که می خواد به دست خودش به ایران بشه بزرگ بشه، باید در همون کاخ آمد و شد کند، جوانی نوجوانی بگذراند، کودکی بگذراند و موسی بن فرعون بشه، شازده مصر بشه، اون حدم فشم اون تشکیلات رو پیدا کند، کارش به اونجا بکشد که برای او دورباش تورباش بگویند، اون موقعیت عالی رو در مصر پیدا کند، تا اون روزی که به امر خداوند سبحان کارش موسی رسما شروع کرد، تا اونجا که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، تا اون روزی که با استغاثه کار موسی شروع شد، با یه دادخواهی، جناب موسی تو شاهدی دارد اینطور منو میکشد میبرد به سوی بیگاری، دارد منو میبرد به مطبخخانه فرعونی خانسالار، تو داری میبینی و از این ظلم مبین دفاع نمیکنی، فرکز موسی علی رأسه، موسی آمد جلو و با اون مشت پولادینی که داشت بر سر طرف کوبید، اونم دیگه از جا بلند نشد، بر نخواست. از اینجا کار موسی شروع میشه، ریز موسی آغاز میشه، اینجاست که شخصیت اصلی موسی رو میشه بر فرعون. خداوند منت بر موسی میگذارد و این پیغمبر جلیل و قدر خودش رو در بساط اولین دشمنی که میخواهد، این بساط با دست همین کودک زیر رو گردد، بزرگش میکند و رشد پیدا میکند. موسی برون میرود از مصر، ففررتم منکم لما خفتکم، در فرازهای دیگر دارد موسی میگریزد، فرار میکند از مصر. قال، یک کسی اومد به موسی گفت بدون ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، اینها توطئه کردن، نشستن، تصمیم گرفتن تو رو بکشن، فهمیدن تو کی هستی. جناب موسی الفرار، به اصطلاح تاریخی میگن مؤمن آل فرعون، یکی از شخصیت‌های بزرگ طول تاریخ در تاریخ نبوت است. خب جناب موسی راه رو میگیرد و کار به اونجا میکشد که خدمت شعیب رو درک میکند، اون سالهای تجربه اندوزی در خدمت این بزرگ مرد رو طی میکند و باز میگردد به سوی رسالت خودش. در اون وادی و در اون مسیر امداد الهی متوجهش میشه، تقاضاش پذیرفته میشه، با برادر بزرگوارش میاد، تک تک من نه من نه، خداوند یک یک منت ها رو بر موسی میگذارد، مسلح میکند موسی را. این مرد آمده است بدون سپاه، بدون اینکه عده و عده ای داشته باشد، میخواد مقابل که بیستد، مقابل کسی که علیه سلیم الکمیز، با اون ادعا و با اون غرور خاص و نخبت خاص فرعونی و تفرعون ویژه، لطف خداوند شامل حال این مرد میشد، با قدرت میایستد، سخن میگوید، کار میکند، در اون افتضاحی که ایجاد میشود برای سحره فرعونی و برای نظام فرعونی، قدرت و غلبه موسی ثابت میشه و در تک تک این صحنه ها خدا هی لطف خودش رو برای این مرد نشان میدهد. حالا از چنگال فرعون میخوان بیرون بیان، گشودن نیل رو خدا به شنایت میکند، 9 آیه و 9 آیه رو اشاره میکند، تمام اینها منتهای خداوند سبحان بر موسی و برادر اوست که خداوند اینها رو سربسته در اینجا مطرح میکند و در فرازهای دیگر به اون پرداخته شده است. فرمود و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، ما اینو از کرب عظیم شما رو بیرون کشیدیم، و نصرناهم فکانوهم الغالبین، اول بیرونتون کشیدیم، نصرتتون دادیم، شما غالب شدید، یا کارتون به اونجا کشید که وارد بر مصر شدید. به گزارش قرآن کریم، خداوند گرفت این بساط رو به شما برگردان، به دست شما داد، این امکانات رو به شما داد، و نصرناهم فکانوهم الغالبین و آتیناهم الکتاب المستبین، خداوند به تو موسی، خداوند به تو به برادر کتاب مستبین داد، کتابی داد و جلال تورات را ندارد. یعنی اگر سخن از زبور داوود گفته می شود، زبور داوود مناجاته، چیزی که توش نیست. اگر سخن از انجیل و انگلیون عیسی گفته می شود، انجیل یه سری دستورات اخلاقی است. هیچ مطالب اونچنانی، اون اصول خاص و اون احکام ویژه هرگز در انجیل وجود ندارد، بسیار اندک. اما تورات مشابه قرآن است در ابعادی. حکم دارد، قصص دارد، تاریخ دارد، پاره از مسائل دارد. بعد از قرآن کریم جامعیت رو در بین کتب آسمانی تورات دارد و خداوند هم در قرآن از تورات خیلی تنظیم میکند. از قرآن در از تورات در کتاب شریف ما و در قرآن تعبیر به خودن و نور می شود. خودن و نور می شود. این دومین کتابی است که خداوند سبحان پس از قرآن ذکر می کند. فرمود و آتیناهما الکتاب المستقیم و هدیناهما الصراط المستقیم. و خداوند سبحان شما را به راه راست به صراط مستقیم خویش هدایت کرد و ترکنا علیهما فی الآخرین و نام نیکتون را و نام نیک این دو بزرگوار را و دودمان مبارک او را باقی گذارد و انسانهای بعد و نسلهای بعدی بر خط تو حرکت کردند جناب موسی و این عنایت الهی که تو هم جاودان و باقی باشی در سلسله انبیا متوجه تو شد و ترکنا علیهما فی الآخرین. حال که چنین است باید مانند اون مردان بزرگ دیگری که اسمشان مطرح شد، خداوند سلام و درود و تحیات خود رو نیست بر این دو برادر نثار کند. سلام علی موسی و هارون. سلام و تحیات خداوند بر موسی و هارون باد. باز همون مطالبی گفته میشه که در بحث‌های قبلی گفتیم. چرا؟ چون انا کذلک نجزی المحسنین. خداوند از محسن تشکر میکند. خداوند به محسن اجر میدهد. اینو در سوره مبارکه فصلت اشاره کردم. اصلا تعبیر اجر از خداوند سبحان چیز عجیبی است. به لحاظ اینکه فکر از او، اندیشه از او، دست از او، جواره از او، دنیا از او، سرمایه از او، همه چی رو خودش به ما داده است. بعد میگه که لهم اجر غیر ممنون، لهم اجر کریم، لهم اجر عظیم. این کجاش اجر است؟ رابطه کارگر و کارفرما که نیست، رابطه مالک و مملوک است، رابطه عابد و معبود است، رابطه رب و مربوب است. اینجا که بس اجر نیست دیگه. از باب کرامت الهی، از باب تفضل الهی، از باب اینکه خداوند سبحان میخواد کرامت بدهد به انسانها، شخصیت به انسانها بدهد. دیدید گاهی بعضی دوست نمیدارن که به هر حال کسی براشون مجانی کار کند. یعنی یه روحی خاصی دارن، دوست نمیدارن از کسی پول بی خود بگیرند. یعنی اگر کسی بینها بگید آقا ما میخواهم این پول رو به شما هدیه کنیم، یعنی نمیخواهم. اگر یه کاری ولو مختصرم انجام داده باشن، اونگاه گواراشون میاد. خداوند سبحان این روحیه کرامت رو به انسان ها میبخشد. ما کاری نکردیم، ما هیچ تاجی نزدیم به سر کسی، اگر هم عملی کردیم همه چیز ما یا از او بوده است. باز خودش تأییدمون کرده است، باز خودش دست ما گرفته است، باز توفیق رو خودش رفیق کرده. اما در این حال اجر میده، میپروراند انسان را و چنین مستوجب عنایت و لطف میکنند. فرمود انا کذلک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین. این دو هم مثل اونهای قبلی که گفتیم علت احسانشون این بود که اینها مؤمن بودند و از ایمان به این مقام شامخ رسیدند که جاودان تاریخ شدند. خب تا اینجا نیز این پایان گفتگو از این شخصیت بزرگوار است. خداوند از نوح گفت، از ابراهیم گفت و از موسی و هارون. و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعدا و تذرون احسن الخالقین. از اینجا سخن از پیغمبری است که از مردان بزرگ الهی است. ان الیاس لمن المرسلین سخن است الیاس نبی است و باز ویژگی ها و خصوصیاتی که در مورد این بزرگ مرد باید مطرح باشد. انشاءالله ادامه گفتگو رو که فصل نویست محضر مبارک عزیزان در ادامه مطالب فردا شب بازگو خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و جلال و جمال حضرت قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگرداند. توفیق استزاده و استفاده از محضر قرآن به اطرت رو به همه ما کرامت بفرماید. قرآن رو ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بدهد. ما رو قرآنی بمیراند، قرآنی محشور بگرداند. صلوات الله علیه. دیشب مناسبتی بود که عرض کردیم به یه فراز از مصیبت معذر مبارک عزیزان که مربوط به جناب ابراهیم بود که تکی رو بنده شادیشی دوباره عرض کردم دست هم نمیداریم از اون باسم عرض میکنم خدمت سروران و معظم که پیرو باسم اون جریان بس ابراهیم است و اسماعیل ابراهیم پیغمبر مکرم اسلام نشستند و فرزندشون ابراهیم بر زانوی پیغمبر است جبرئیل امین نازل شد یا رسول الله الله اکبر یا رسول الله در تقدیر الهی انتخابی برای شما قرار داده شده است انتخاب کنید یا اون که شما این فرزند روی زانوتون رو انتخاب میکنید باقی باشد یا اون عزیزی که خداوند سبحان به فرزند شما فاطمه خواهد داد شما یا ابراهیم رو انتخاب کنید بماند عمر کند یا فرزند فاطمه را اون فرزند کوچک فاطمه را اون رو انتخاب کنید یا این انتخاب کنید رسول خدا هیچ معطل نکردن سری فهمدن یا خواجه ابراهیم اگر امر این چنینه که من به فرمان خدایم باید داغی بر دلم بنشینه به اصطلاح و چنین چیزی رو برگزینم من انتخاب میکنم که این فرزند به ابراهیم برود اما فرزند فاطمه برا من بماند حسین بماند چیزی هم طول نکشید ابراهیم پیغمبر در 18 ماهگی رفت در قادتنا کیف نعرفهم حدیث رو مفصل می نویسد و کاملا با ریشه و سند و پیغمبر مکرم گفت خدا یا ابراهیم می رود برود اما حسین فاطمه بماند چون او باری بر دوش دارد و رسالتی دارد که اون رسالت رو اون مرد اون میدان است اون می تواند انجام بدهد اون بماند برای فرزند من برود عجیب است در جمل است ببینید تا این ربیه پیغمبر در جمل است محمد حنفیه دید که امیر المومنین علیه السلام میگن محمد این طرف محمد اون طرف سپاه اون طرف سپاه در نهایت عدد است این جوان اما گویا یه نگاهی کرد به پدر که بابا مثلا من یکی برادرم مشتبه هم یکی برادرم حسین هم یکی چرا به من میگید حمله کن این طرف اون طرف برو امیر المومنین فهمیدن چی میخواد بگد محمد صدا شد فهمدن بابا محمد بیا فهمدن بابا جان تو محمد ابن علی هستی تو محمد پسر منی اما این دو رو که میبینی ابن رسول الله اینها فرزندان رسول خدا هست من میخوام تو قربانی فرزندان پیغمبر بشی فهمیدی؟ من میخوام تو این رو بفهمی که ببینی مقام اونها چیست تو چگونه باید عمل کن اون انتخاب رسول خدا هست این عمل کرده وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است گاهی وقتی این دو بزرگوار وقتی خیلی حمله میکردند امیر المؤمنین داد میزد به اطرافیانش بگیرید مقابل مجتبی رو بگیرید مقابل حسین رو مبادا داغ اینها الان به دل من بنشیند اینها رو نگه دارید نگذارید اینطور حمله کنند حالا اون عملکرد رسول خدا و این عملکرد امیر المؤمنین علی علیه السلام یه کار به اونجا بکشد که این عزیز امیر المؤمنین و عزیز رسول خدا سر رو با آسمان کند و بگوید یا رب لا تترکنی وحیدا نگاه کند مقابل 120,000 گرگ 12,000 به قولی 15,000 تا 30,000 گرگ رو ببیند حمله کند براند تا کرانه های فرات اما ببیند تنها سر رو با آسمان بلند کند یا رب لا تترکنی وحیدا خدایا حسین رو تنها مگذار خدایا حسین رو در این بیابن با این گرگ ها تنها مگذار کارش به اونجا بکشد که گاه بیستد بگوید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم این زن و کودک بدانن هنوز پدر هنوز شوهر هنوز حسین زنده است و ایستاده است و یه مرتبه بشنون صدا و آهنگ عوض می شود بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله گویا حسین فاطمه دیگر دهای قربانی می خواند صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.